محبوب دلها و سردار دلها و سردار مقاومت. این ایام رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم و یاس کبود رو با جایگاه علمی حضرت فاطمه سلام الله علیها با شما میشنویم.
یعنی میخوام بگم شما درگیر دو تا نکته نشید، یکی اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها ستم زیادی بهشون روا داشته شد و واقعا فاجعه بود اون اتفاقاتی که افتاد برای دختر پیامبر، که خیلی روشنه که مردم فرزندان بزرگان رو به خاطر اونها احترام میکنن، اصلا صرف نظر از اینکه فاطمه در کاره روشنه که به دلیل اینکه دختر پیامبر مورد احترام باید باشه و این همه خب بی‌حرمتی در مورد ایشون. چه رسد به حالا اون، نمیخوام وارد تشریح این قضیه بشم، یه نمیتونیم ادامه بدیم بحث حقیقتا، ولی چه برسه به اون ظلمی که حضرت صدیقه شد و دیگه کاملا ورود به عرصه هایی که حقیقتا عرض میکنم هر انسان آزاده رو دلشو به درد میاره. یکی این قضیه نهاد ما رو درگیر کنه فقط و تمرکز بر یکی این که عرض کردم به لحاظ هیجانی و حسی درگیر این قضیه بشن که از زهرای خانم بودن و حالا البته بله جنبه های زنانه در وجودشون جدیست، ایشون وقتی مادر است نهایت مادری است، وقتی عفیف است نهایت عفت است و برای همین هم واقعا بهترین تعبیر در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که فاطمه فاطمه است. فاطمه واقعا تعبیرش در همین و فهمش در همین فاطمه بودنشه که در روایات تعابیر مختلفی براش هست و یکیش همینه که فاطمه سلام الله علیها کسی است که مانع و حائل میانه امت پیامبر با عذابه و واقعا به خاطر حضرت زهرا عذاب برداشته میشه. پس این هم به لحاظ احساسی نباید درگیر کنم ما رو و در واقع برداشت های غلطی که وقتی ممکنه وجود داره که حالا سر جای خودش ما بحث خواهیم کرد که اون برداشت ها ملت قابل انتصاب بدین نیست، ولی میخواد نگم فعلا حداقل توجه داشته باشید که حضرت زهرا سلام الله علیها انسان کاملی هستند که البته بله زن هم هستند و واجد ویژگی های زنانه هستند و اتفاقا همین بهترین معیده برای اینکه زن نقص جبلی و ذاتی نداره، زن قابلیت دستیابی به کمال برابر با مرد داره. خب پس با توجه به اینکه ما اجازه نمیدیم رهزنی کنه این دو نکته برامون، وارد میشیم و میخواییم این نکته رو بگیم که ببینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در قواره یک نبی، در قواره یک در واقع رسول، اینجا حقیقتا از این جهت که داره ابلاغ میکنه در واقع بر دو بستر رئیسی و اصلی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تمام کلماتشون رو چینش میکنن در این خطبه، که اولا توجه بدن به این که ببینید کسانی که ظاهر قرآن رو هم حتی نمیدانند، حالا انشاءالله خواهیم رسید چون انکار شد بحث ارث بودن قدر که توضیح خواهم داد انشاءالله، با استناد به این که انبیا از خودشون ارث باقی نمیگذارن و حضرت صدیقه اونجا ارجاع میدن به آیات شریفه و بحث ارث بری داوود و سلیمان، نسبتی که بین این دو بزرگوار وجود داشت در ارث رو مطرح میکنن و اینکه ببینید این ارث بری وجود داشت و شما چرا انکار میکنید با اینکه نبی بودن اتفاقا هر دو بزرگ بار.
سرکار خانم دکتر امینی مجد، چطور هست که حضرت زهرا سلام الله علیها که بارها در زمان حضور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه نبوی علم و معرفت خودشون رو نشون دادند به مردم اون زمان و به تعبیری پدر بزرگوارشون حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام مسیر فهم این کمالات و معارف عظیم فاطمی رو به بهانه‌های مختلف برای مردم هموار می‌کردند، باز هم این چنین مورد بیمهری قرار گرفتند و از ارث پدر هم محروم شدند. گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤالی رو در جمع مردم مطرح می‌کردند و حضرت علی علیه السلام جوابش رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل می‌کردند و پیامبر تأکید می‌کردند که این جواب جواب فاطمه است، جواب کسی دیگری نیست. و گاهی به صورت ظاهری حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها مجادله می‌کردند بر سر اینکه فضایل چه کسی بیشتر است، آیا فضایل من علی بیشتر است یا فضایل شما که دختر پیامبر خدا هستید. و بعد بر سر این مجادله برای حکمیت نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتند تا حضرت مقام شامخ اون حضرات رو برای مردم بیان کنه به این بهانه. و گاهی حضرت زهرا سلام الله علیها از عالم غیب خبر می‌دادند و حضرت علی علیه السلام به ظاهر متعجبانه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتند تا بیان اعجاب کنند و باز رسول خدا صلی الله علیه و آله مقامی دیگر از مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای مردم بازگو کنه. اینها بسیار اتفاق افتاده در زمان حضور پیامبر اسلام در جامعه نبوی. با این همه میبینیم که اینطور اون حضرت مورد بیمهری و کم لطفی جامعه قرار میگیرند.
به هر حال حضرت صدیقه طاهره در واقع این دو نکته رو دارن همزمان و البته به تدریج و با ترتیب و ترتبی که خودشون در کلماتشون دارن، و حال این دو نکته بناست به ما برسه و رسیدن این صدا به شدت رسا الی یوم القیامه و هر حال بهانه رو از دست هر انسانی که فهم کرده معنی بار امانت الهی رو و خودش رو در حامل این امانت میدونه و ظرفیت انسان رو به قدر فاطمه شدن میدونه تمام کردن، که این انسان اگر آزاده باشه و خودش رو در اختیار قرار بده و قابل باشد، پذیرنده باشه، مسلماً میتونه از طریق و به واسطه ولایت که به درستی فهمش از طریق حضرت صدیقه طاهره و کلماتشون انشاءالله به سعادت دست پیدا کنه. و این سعادت یک امر فانتزی دور از دسترس خیلی شیکی که حالا تو بحثای دینی و مناسبت ها بیاریم در موردش حرف بزنیم، بعدم بزنیمش کنار تاخشه و کنار قرآن، خواهیم دید انشاءالله در کلمات حضرت که اتفاقا ولو یه جاهای ممتنه ولی حقیقتا سهله، یعنی قابل دسترسی است، فهمش سهله. یعنی حالا خلاصه عرض کنم خدمتتون، در واقع اگر کسی اخلاص داشته باشه که حالا ازت معنی میکنن اصلا معنی اخلاص رو تعبیر اشاره دارن به درستی و به کمال به این معنا، و در عمل حقیقتا نه فقط در اعتقاد و در بیان، اگر واقعا فقط خدا رو حاضر و ناظر و ملاک بدانه، مطمئن باشید این انسان در دو دنیا به سعادت رسیده. شما اگر فردی رو ملاحظه فرمایید حتما دیدید در طول زندگی یا شنیدید بهره‌مند شدید از وجود این افراد، کسانی که واقعا متمرکزن، تلاش میکنن که خیلی حساسیتی نسبت به غیر خدا نداشته باشن. غیر خدا که عرض میکنیم یعنی در واقع الهیون رو هم از خدا میدانیم، یعنی کسانی که اومدن برای اینکه فهم بشه بهتر معنای توحید، کسانی که آمدن برای اینکه غرض پروردگار از خلقت انسان تأمین بشه، اونها هم در همون مسیر خدا هستن. در واقع مسیر خدا آمده نظرم هست. کسانی که به جز این مسیر به چیزی فکر نمی کنن، خوش شما ببینه اینها اتفاقا زندگی این جهانشون هم بسیار بهتره، متمتع‌ترن. چرا؟ راحت‌ترن، مستقنین، رهان، درگیر بسیاری از اتفاقات نیستن. من خیلی اوقات اینو گفتم که واقعا یکی از کلیدهای طلایی خوشبختی من مهارت ها، جدا مهارت که میگم بعد از راهبرد، بعد از تاکتیک، حقیقتا تکنیک، یه تکنیک زیست مطلوب و لذت حلال بردن از زندگی در کلمات حضرت صدیقه طاهره هست. حالا خلاصش اینه که شما متمرکز روی معنای توحید حقیقتا در عمل باشید، یعنی و بعد هم این که خودتو اندازه خودتو نسبت به جهان همواره بسنجید، یعنی با مطالعه در آفاق، مطالعه در عظمت این خلقت، ادوار خلقت، نسل بعد نسل، انسان جیل بعد جیل، به قول حضرت امیر ای آدم، ای انسان، ای نسل، ای خلقت، این همه ستاره ها، کرات، مخلوقات متکثر، زمین، زمان، باعث میشه که شما در عین این که به دلیل توجه به انفس، به دلیل توجه به خودتون، به دلیل این که خودتون رو بنده خدایی میدانید که بار امانت الهی رو بر دوش شما گذاشته، پس عظمت داره انسان، خلیفه خداست، اما در این حال به عنوان یک فرد انسانی اینقدر خودش رو بزرگ نمیبیند که مسئلش بسیار مسئله تاریخ غیر قابل حل، پیچیده، و اینقدر متمرکز بشه که تمام انرژیش صرف این بشه که مثلا حالا فرض بفرمایید فلان همکار من فلان نکته رو به من گفت، نمیدونم خواهر همسرم فلان نکته رو گفت، نمیدونم. اما ماندن بر این، برای انسانی که حقیقتا تلاش کرده ها، باز دارم تأکید میکنم این رو امر دور از دسترس تصویر نفرمایید، واقعا به اراده است. ببینید من یه مثال بزنم خدمتتون. من یه موقع واقعا داشتم فکر می‌کردم در مورد این سلمان و من اهل بیت که سلمان از اهل بیت، سلمانی که پدر مادرش زرتشتی بودن، چجوری میشه به این مقام میرسه که دیگه بعد از پیامبر ابوذر رو، یعنی از قدیم تا زمان پیامبر و بعد از ایشون چه اتفاقی میفته؟ آیا در واقع جبریست؟ معتقد قطعا به جبر نیستیم، مسلما معتقد به اختیاریم در مورد انسان، اما مسئله اینه که چه اتفاقی میفته که یک فردی مثل سلمان اختیار میکنه، یک فردی مثل معاویه مثلا اختیار میکنه و انتخاب میکنه؟ آیا سرنوشت محتومش بوده؟ اگر این چنینه چجوری شما توجیه میکنید که او از بین یک خانواده زرتشتی دفعه میاد و حرکت میکنه و میره و جریانش خیلی جالب و مفصله و بعد هدایتش میکنه و نشانه هایی از اهدین رو در اختیارش قرار میده و او به سمت سرزمین حجاز میاد و بعد پیامبر رو ملاقات میکنه و جریان مفصله که اتفاق میفته قصه مسلمان شدنش. حالا میخوام بگم چه اتفاقی میفته؟ قطعا اراده فردی است، بله ظرفیتی در انسان وجود داره، قطعا هم خداوند به تعبیر قرآن و به تصریح قرآن کریم خداوند کسی رو که اراده کنه یهد الله من یشاء حتما، منتها من یشاء یه معنای لطیفی درش هست، هر کس که خودش بخواهد که خدا او را طلب کند، یعنی هر کس که اراده کرده باشه در مسیر خیر حرکت کنه، بالاخره این ظرف وجودی مسلماً تاثیرگذار و قطعاً عامل تعیین کننده است. من اراد الله به عبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور، که خداوند اگه اراده خیر بکنه برای بنده از بندگانش، یه نکته از نور، یه بارقه از نور رو در قلبش قرار میده و جلوی چشمش و اون به این واسطه هدایت میشه. خب پس حتما، اما خدا اینو علم داشته، یعنی مثلا ما نبوده که در مسیر آزمون و خطا حالا تجربه کنیم و اون وقت علمی نسبت به شاگردی برامون حاصل میشه، به تدریج و فرایندی هست، اما این رو پروردگار از همون ابتدای خلقت میدانسته، پیش از خلقت میدانسته و لذا در مسیر خلقت بله واسه تفاوت امکاناتی وقتی ممکنه قابلیت ها ممکنه به دلیل علم پروردگار به انتخابگری ما صورت گرفته باشه.
خب سرکار خانم دکتر امینی مجد، در گام پایانی برنامه خدمت شما هستیم تا بشنویم اون چه که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه زیبای فدکی توصیف کردن از خلقت انسان و رابطهش با توحید و اینکه آیا انسان یک موجودی است که قالب وجودیش از پیش تعیین شده و یا میتونه با اختیار خودش به مقامات والایی که حضرات معصومین از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدن برسه. و البته این خودش جوابی است برای همون سوال قبلی که پرسیدم، یعنی اینکه اونهایی که مقام شامخ حضرت زهرا سلام الله علیها رو در جامعه نبوی دیده بودند و میفهمیدند این معنا رو، آگاهانه آیا حقش رو غصب کردند که کردند و آگاهانه این مسیر رو آیا انتخاب کردند که کردند و خودشون رو محروم کردند و جامعه بشری رو هم محروم کردند از رسیدن به کمالاتی که اون حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای جامعه پیشبینی کرده بودند و در نظر داشتند؟
بله عرض میکنم خدمتشون که حضرت فاطمه سلام الله علیها در قواره یک واقعا رسول به تعبیری که داره این رسالت رو از طریق احاطش به علم حقیقی و از طریق احاطش به وضعیت عالم از ابتدای خلقت کارا تشریح میکنه، ایشون این ابعاد مختلف که تاثیرگذار در بحثشون هم هست، تا نهایت خلقت انسان، ارتباط بین مسئله توحید و نبوت و ولایت و اینکه به هر حال انسان در این جریان بنا نیست که بازیگر یک میدان از پیش تعیین شده باشه و حتما خودش باید با توجه روی این عناصر و نکات اختیار کنه و حرکت کنه مقتدر و بر اساس مبانی پیش بره. حقیقتا من میخوام عرض کنم خدمتون که از زهرا سلام الله علیها در این حال چون کلمه مقتدر رو به کار بردم، میخوام بگم خودشون معنای یک انسان مقتدر به معنای کامل کلمه رو اینجا ترسیم کردن، اینکه انسان مقتدر به معنای الهیش انسانی است که تنها در برابر پروردگار نرمش میکنه. من میخوام بگم حضرت صدیقه سلام الله علیها حقیقتا نمونه یک انسان عاقل این همه انسان در سراسر عالم پیش از حضرت صدیق تعالی خلق شدن رفتن، چه چیزی باقی موند؟ یعنی هیچ ذره و ساره از وجود کسی آیا در این عالم باقی موند؟ اگر هم از افراد فاسق چیزی مانده باشه، یاد شر رو چیزی بیشتر از این که نمونده. پس انسان عاقل از این گذشت عبرت میگیره. ما اکثر العبر، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار به تعبیر حضرت امین. اما این رو هم در این حال میدونیم که ظرفیتش در ما هست. اگر نمیشویم و علم حتی بشتاریم، به دلیل اینکه علم داریم به غلبه هوای نفس بر خودمون.
بسیار عالی خانم دکتر امین مجد، فرصت برنامه ما به پایان رسید. استفاده کردیم از محضرتون و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
با ادامه برنامه های صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو در کنار شما هستیم.
هشتمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال رذلی، پویش مردمی تولید محتوای رذلی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
شب شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر و نیکی باشه.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
خب همراهان رادیو گفتگو، شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه دوستان اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین، میتونید به کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و یا اینکه از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشین. با کمک اپلیکیشن رادیو گفتگو میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که عرض کردم، کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه رو دریافت و روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اجازه بدید که در این قسمت از برنامه ها در کنار شما عزیزان برنامه حیات خلوت رو بشن که اختصاص داره این برنامه به مروری به زندگی استادان، نخبگان، اندیشمندان و فرهیختگان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فریختگان، اهل ادب، هنر، فلسفه، علم که در سرزمین ایران موجود خیر و برکت و پژوهش‌های ماندگار بودند.
مؤسس و رئیس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شریعتی که راه اندازی دو فلوشیپ جراحی غدد و جراحی لاپاروسکوپی را در بیمارستان شریعتی در سابقه دارد، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی، دکتر احمد رضا سروش.
خوش آمدید جناب دکتر سروش به خانه خودتون، به حیات خلوت زندگی خودتون.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
سپاسگزارم. جناب سروش، در این خانواده چند نفری به دنیا آمدید شما؟
خب بالاخره فرزند زیادی نعمتی بود. پدر من اعتقاد داشت که آدم اینقدر باید بچه داشته باشه صبح صبح یه بار گندم بخورد.
ای جانم.
علاقه داشت. خیلی انسان زحمتکش و با استعداد و مردمداری بودن. خانواده ما 7 بچه بودیم، 6 برادر و یک خواهر. من همیشه به خواهرم میگم تو از دست ما چی کشیدی؟ 6 برادر و یک خواهر. خیلی بار ما رو میکشید. مثلا ما میرفتیم عید میگشتیم، مشقامونو ننوشته بودیم، مشقامونو مینوشت.
همه برادرها هم بوده.
ایشون هم الان فوق تخصص گوارش اطفال دارن و فوق تخصص تغذیه اطفال، دبل دگری هستن، آمریکا هستن. خب فرد خیلی موفقی بود. خب ایشون اولین کسی بود که تو خونه ما پزشکی قبول شد. 16 سالگی هم پزشکی قبول شد، چون که 2 سال زود رفت. اون موقع پدرها یه شناسنامه اگه زودتر میگرفتن باطل نمیکردن دیگه. بابای مام سال 39 رفته بود یه شناسنامه گرفته بود، بچهش نیومد. بچه اولش هم پسر شد، اون شناسنامه دختر بود. بچه دومی سال 42 به دنیا اومده بود، دیگه شناسنامه همونو گذاشته بود برای ایشون. خود چرا حد کرده بود دیگه. خب بچه مجبور شده بود 4 سالگی بره مدرسه. من یادم خواهر من مدرسه که میرفت هم کلاسیاش 1 متر بلندتر از اون بودن، توی جوجه بغل دست اونا راه میرفت.
اگه نمیرفت که از تحصیل وامی مونده.
آره دیگه،
ولی برنامه ضرورتش
خیلی خب موفق شد. 16 سالگی وارد دانشگاه شد و بعدم فرد موفقی بود. تخصصش رو رفت آمریکا گرفت و به خاطر ازدواج کرد. 2 فوق تخصص گرفت و بعدم خب سالها اونجا منشأ خدمت.
برادر کدومشون بیشتر تاثیر داشتن؟ خواهرتون که خب عمر یه
خب خواهرم خیلی تاثیر داشت. واقعا تو درسم ما کمک میکرد. مثلا من اگه اشکالی داشتم و خب همون رفتنشون به دانشگاه ذهن ما رو معطوف کرد به اونجا. خب برادرم بعد خب خدا حفظش کنه، خب انسان بسیار، ایشون هم الان ارتوپد هستن. بعد پزشکی قبول شدن و بعدم خب ایشون چون بچه خیلی از اول بچه اجتماعی و مذهبی هم بود، روی ما هم تأثیر داشته که بالاخره برادر اول هرچی بشه رو بقیه هم تأثیر بذاره. و خب ایشون ارتوپد بودن، خب منم که اومدم جراحی، برادر کوچکترم ایشون پزشکی شهید بهشتی قبول شد، سالها پژوهشگر بود، رئیس پژوهشکده بنیاد جانبازان بود سالها.
بسیار هم عالی. پس خانواده کلن پزشک پرورده.
بله برادرم دندان پزشکی، یکی دیگه چون کوچکتره و دوتاشون هم دیگه دکترهای مدیریت و فنی و از کشاورزی فنی و مدیریتی
دیگه تبابت نرفتن
دیگه از این به طب عروسام خیلیشون پزشکی هست.
پس ساختمان پزشکان وقتی جمع خانوادگی دور هم جمع میشه.
بله اگه جمع بشن دیگه خیلی پزشکی میشه. بالاخره همیشه اینا میگم با دعاگوی پدر و مادرم باشم. عشقی که اونا داشتن واقعا به ما انرژی میداد. من وقتی میدم مادر من با چه عشقی این بچه ها رو کار میکنه و دوست داره درس بخونین، اصلا خودم حالا دوست داشتم مامانم خوشحال بشه، میرفتم مثلا برای عشق مادرمون خب بالاخره خوشحالش کنم دیگه. مثلا میاد چه گدی میدی مثلا یه 20 امروز آوردم میدم مثلا این دستش تو کون نهاس داره میشوری، اصلا دیدم میبینی همه خستگی از تنش در میاد، برق تو چشاش میخوندم.
موضوع همینه. ولی واقعیت اینجاست یه جایی آدم با عقل امروزی ترسش میگیره، میگه خدایا مگه من میتونم این همه بچه رو بزرگ کنم؟ با چه جرأتی این کارو میکنن؟ الان دو تا بچه دارید، میترسی که به این نرسه و اون نرسه. هفت تا بچه رو میخوای به دندان بگیریم و
اون موقع مدل این بود، توکل به خدا هم میکردن، تلاششون هم من خاطرم هست که من کنکور مرحله دوم، واقعا به هر کی میگم میخنده، من کنکور مرحله اول و دوم داده بودم، تازه با چه سختی. خب منتظر بودیم که چیز بشه دیگه، یه ما فرصت بود نتایج اعلام کنن و بریم دنبال مرحله دوم. همین زنگ بده بود. خب کشاورزی اینطوریه، یه روز ممکنه یه اتفاقی بیفته، کارگرها برن چوبون نباشه این نباشه. دیدم بابا اومد سراغ من گفت که پاشو بریم کمک من. گفتم بابا من کنکور دادم، شوخی نکن. گفت نه، کارگرها ول کردن رفتن، این بیچاره حیونا گرسنه‌ن، گناهن، کسی نیست بهشون برسه. گفتم بابا من کنکور دادم. گفت بیا بریم گاوا دعا میکنن قبول میشی. حالا جدی میگم، بعد بعضی موقع من اعتقاد اینجوری واقعا همجوری فکر میکردم، ما میخندیم
میگفت
تو بیا این کارا بکن تو قبول میشی، تو من مطمئنم قبول میشی. گفتم بابا رقابت سنگینه، 400 هزار نفر شرکت. گفتم مطمئنم تو قبول میشی. همینطوری 14-15 روز من رفتم کاراشو کردم. من زیاد میرفتم دیگه، بالاخره همین که به پدرم کمک میکردم خودم لذت میبردم، ولی اعتقاد چون این بود یه چیز جالب بود که بالاخره خدا کمک میکنه.
تو همیشه تو زندگی یه آدم یه روزی هست که یه برقی میگیردش، میگه من دارم زندگی میکنم، من اینم. اون اتفاق من اینم کی در چه سنی تو زندگی؟
هنوز اتفاق نیفتاده. هنوزم که فکر میکنم من واقعی خودمونو پیدا نکردیم، چون اگه پیدا کرده بودیم این نبودیم. ما هممون داریم میریم، یه مسیری ما رو داره میبره. اینکه چقدر خودمون انتخاب میکنیم، فکر میکنیم که یه جایی انتخاب میکنیم، ولی همه اسیریم، اسیر اون چیزی که الان بر جهان حاکمه.
اون لحظه که تو زندگیتون خیلی دچار استیصال شدید، علم فقط به کارتون نیومده، زمینی که علم فوق العاده است،
همیشه آدم تلاششو میکنه، خیلی جاها گره زندگی آدمو خدا باز کرده، خیلی از جاها که اصلا شما میگی چجوری شد. تیپایی مثل ما که همه چیز برایشون مهیا نیست، بعدم از هر ابزاری از هر روشی برای هر رسیدنی نمیخوایم استفاده کنیم، انتظار داریم که از تا جایی که میتونیم، نمیگم که هر کاری کردیم تا حالا درست بوده،
درسته،
ولی همیشه سعی کردیم که نون زحمتمون رو بخوریم، تا جایی هم که میشه حق کسی پایمال نشه، تا جایی هم که میشه آدم روش‌های درست‌تر رو تا اونجایی که تشخیص میده. ولی همیشه این نیستا، یعنی شما بعضی موقع برمیگردید ایداد بیداد تو پادر رو روشه یکی گذاشتی رفتی بالا، یا یک کسی صدمه خورده از این حرکت شما. این آدم باید همیشه مواظب باشه که در آمد شدش حتی یه مورچه هم له نشه.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جناب سروش، میخوام یه سوال خیلی خاص بپرسم، اما قبلش میخوام دوران مدرسه‌تون رو خیلی سریع رج بزنیم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، کدوم پررنگ‌تر براتون مونده؟
من در راهنمایی شکوفا شدم، چون مطالعه خیلی میکردم، مجله خیلی میخوندم، به خاطر دانش کلیم از بچهای دیگه. تو مسابقات، من یادم اون موقع مسابقات درسی برگزار میشد، من کلاس اول راهنمایی مسابقات درسی شرکت کردم، شاگرد اول شدم، اول شدم، یعنی از اون کسایی که مثلا مغز متفکر مدرسه تو کلاس سوم بود اطلاعات عمومی بیشتر از اینا بود. بعد خب دیگه احترامم تو مدرسه خیلی رفت بالا،
من اصلا موجب شد یه
و خودم اعتماد به نفس پیدا کردم. بعد دیگه خیلی تو اونجاها اینطوریه که دیگه وقتی معلم‌ها به اعتماد کنن، بعد دبیرستانم چون من بعضی از معلمای چیزی به بعد پسرم همیشه میگم میخنده، من بعضی از معلمای من سر امتحان ورقه من همینجوری 20 میذاشتن اگه هرچی توش نوشته بودم
باور داشتم
اینقدر منو سر